بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ارتباط با آشنایی ذهن با مفاهیم ماهوی و مفهوم وجود فرمایشاتشون رو در دو بخش تعقیب کردیم. بخش مربوط به آشنایی با مفاهیم ماهوی به اینجا رسید که مفاهیم ماهوی خلاصه بر اساس نظریه مختار ایشون معقولات اولا مفاهیمی هستن که به طور خودکار از حد موجود خارجی انتزاع میشن و دلالت بر حد الوجود میکنن و در مقام تشبیه اونجا فرمودن مثل ظروف توخالی هستن که از واقعیت پر میشه. مفهوم انسان، مفهوم فرس، مفهوم نفس، مفهوم اراده، خوب، بغض، حالا سوا اون به این که از مصداق حسی خارجی گرفته بشن یا از واقعیت‌های حضوری اندن نفس گرفته بشن، معقول اولا دلالت بر حد الوجود میکنه. نظرات دیگران هم چه نظرات نو افلاطونیان و افلاطون که مختار ملا صدرا بود نقد شد و چه نظرات مشائیین اونا رو هم تقریبا نقد کردن و اشکال گرفتن. باقی مون بحث از مفهوم وجود، ذهن ما با مفهوم وجود چطور آشنا میشه و آشنایی ذهن با مفهوم وجود چگونه خواهد بود. در میان فلاسفه گذشته همین مقدار که بالاخره وجود معقول ثانی فلسفیه و از انتزاع میشه از خارج، همین مقدار اکتفا میشد و تحلیل به اصطلاح معرفت شناسانه مسئله ارائه نمیشد که بالاخره این مفهوم تصوری از کجا آمده. علامه طباطبایی بر اساس اون نظریه معروفشون که علم حصولی را به علم حضوری برمیگردونن نشون دادن که معقولات ثانی فلسفی عموماً برمیگردن به معلومات حضوری ما که یه بخشش تو معرفت شناسی گفته شد، قرار شد دیگه تو هر جایی که میرسیم یکی یکی اینا رو بررسی کن. برای انتزاع مفهوم وجود ایشون میفرمان که مفهوم وجود رو ما از حکم که فعل نفسه به دست میاریم. ما وقتی تصدیق میکنیم مثلا دیوار سفید است، آب گرم است، آب گرم است یه قضیه است، موضوعی داره، محمولی داره، نسبتی داره و حکمی. حکم که با است ازش تعبیر میشه فعل نفسه، نفس میاد ازش مفهوم میگیره. این مفهوم مفهوم حرفیه. نفس با تبدیل کردن مفاهیم حرفی و ربطی به مفاهیم اسمی میتونه معقولات ثانی فلسفی رو تعقل کنه. پس یه فعل نفسی دارم به نام است، حکم. این حکم که فعل نفسه و از اونجا که فعل نفسه معلومه به علم حضوریه برای نفس، حکم به اتحاد مثلا موضوع و محموله. این اتحاد موضوع و محمول از نظر ایشون یعنی وجود ربطی. این وجود ربطی را اگه تبدیلش کنیم به وجود محمولی میشه هستی. از راهی طباطبایی روالش هم همینطوره. وقتی من تصدیق میکنم دیوار سفید است، پس در واقع تصدیق کردم به یه وجودی، یه نحوه وجودی بگه بودن چیزی برای چیزی، بودن سفیدی برای دیوار، بودن قیام برای زید، بودن دانش برای علی. بعد اگر این مضاف الیهش رو حذف کنم بشه بودن، اما بودن ربطی، او بودن ربطی را تبدیل کنم به یه بودن اسمی میشه وجود محمولی، میشه همون چیزی که الان داریم ازش بررسی میکنیم. اما استاد بر اساس اون مبنای بسیار خوبی که بحثشو کردیم، اختلافی بود بین ایشون و آقای طباطبایی که معتقد بود نه، وجود ربطی و وجود محمولی مشترک لفظی هم یه طور نیستن، معتقدن که نه، ما لازم نداریم که برای این که بیایم منشأ انتزاع مفهوم هستی را و منشأ انتزاع موجود رو در بیاریم برای رسیدن به موجود که محمولیه، بریم دنبال است که چیه؟ ربطیه. نخیر، ما راه بهتری داریم. راه بهترش اینه که ما بگیم آقا ما علم حضوری به حالات نفسانیمون داریم، مثلا علم حضوری دارم به محبتی که الان به فلان مورد دارم، بعد متوجه میشم بعد یه دقیقه این محبت از بین میره، این محبت در من نیست، عصبانی میشم، بغضی نسبت به چیزی پیدا میکنم، بعد از بین میره. در واقع از طریق علم حضوری به این حالات، یعنی وجود مثلا حب یا بغض و عدم اونها، این در واقع حالات وجودی که حالات نفسن که در نفس میان و میرن، نفس رو مستعد میکنه انتزاع بکنه مفهوم وجود و عدم رو. خود دیگه اینا دیگه محمولی هن یا ربطی هن؟ محمولی هن. یا حالتیست که وجود داره و وجود نداره. حالتی که وجود داره و وجود نداره دیگه وجود محمولیه، دیگه اشکال نمیشه که وجود وجوده آقا ربطیه، و ما قبلا در بین وجود ربطی و وجود محمولی قائل شدیم که اینا مشترک به اشتراک لفظی هم، دو تا معنا، فقط کلمه وجود تو اینا مشترکه، نمیشه یکی را دیگری گرفت. لذا ایشون برای اینکه خیلی قشنگ و مرتب این سازمان مبناییشون حفظ بشه، معتقدن ما راه ساده تری داریم برای آنکه بگیم نفس به وجود و عدم رسیده. نفس حالاتی رو در خودش میابه از کیفیات نفسانی، یه حالات میان و میرن، آمدن و رفتن اینها نفس رو مستعد میکنه که انتزاع بکنه دوتا مفهوم اسمیه، هست و نیست را. و البته همونطوری که در مسائل معرفت شناسی گفتیم اینا مقایسه ای هن. یعنی این بودن و نبودنشون، این دوتا حالت رو باید با هم مقایسه کنه نفس تا مستعد بشه مفهوم هستی و مفهوم. به یکی از شاهد زیبایی که بر مقایسه ای بودن این معقولات ثانی مطرحه اینه که اینا زوجن، علت معلول، هستی نیستی، واحد کثیر، قوه فرد، که حالا هر بابی رسیدیم اینا رو تحلیل میکنیم که نفس چطوری اینا رو بهشون میرسه. پس عنایت کنید، خلاصش اینه که نفس اینا رو از علوم حضوری میگیره. حضرت آقای طباطبایی بر اساس اشتراک معنوی بین وجود ربطی و وجود محمولی میاد اینا رو از وجودات ربطی در میاره. این بزرگواران که قائلن به این که نه، وجود ربطی و وجود محمولی مشترک لفظی هم، میان از وجود حالات نفسانی ما، نه حکم که فعل نفسه، از وجود حالات نفسانی ما و عدم حالات نفسانی ما و مقایسه این دوتا حالت حضوری نفس رو مستعد میکنن برای انتزاع مفهوم هستی و نیستی. کما اینکه در بحث معرفت شناسی گفتیم از قائم شدن اراده که یک حالت به نفس و مقایسه نسبت بین نفس و اراده، مفهوم علت و مفهوم بفرمایید معلول انتزاع میشه، که خلاصه اینا برگرده به اون مفاهیم استقلالی و نفسی و زوج بودن اینها دلیل باشه بر این که نفس با مقایسه این مفاهیم بهش رسیده. به این ترتیب نفس در محدوده علوم و حصولیش به مفاهیم ماهوی که حد الوجوده میرسه، در محدوده علوم حضوریش از باب بفرمایید مقایسه کردن به معقولات ثانیه فلسفه میرسه، که الان نمونه مورد بحث ما معقول ثانیه وجود و عدم هستی و نیستیه. حالا اینا بخونید تا ببینید. عبارت رو بخونیم، شاید یه نظری داریم رابطه، ببینیم بالاخره این مقایسه با چطوری انجام بشه. عبارت رو بخونیم حالا. بله،
کیفیت آشنایی ذهن با مفهوم وجود، چنانی که اشاره کردیم از تفاصیل پیشنیست بیانی در مورد کیفیت انتظار این مفهوم ما نرسیده. در میان فلاسفه اسلامی مفهوم وجود به گمانگاره به این مطلب پرداختند. ایشان در اصول فلسفه رنجی در جامعه کمونیسم بیانی دارند که حاصلش این است انسان ابتداعاً وجود رابط در قضایا را که در واقع خود نفس است وجودا می‌یابد و ذهن از آن مفهومی حرفی می‌گیرد که در زبان فارسی با کلمه اصل از آن حکایت می‌شود. سپس آن را به صورت استقلالی می‌نگرد و مفهوم اصلی وجود را با قید اضافه وجود مطلق انتظار می‌کند و بعد قید آن را حذف کرده به صورت مطلق درک می‌کند. مثلا در جمله اگر دانشمند است نقص معنی اصل را از حکم نفس به سقوط دانش برای عقل میگیرد که معنای سطحی و تصور آن جز در ضمن جمله میسر نیست. سپس آن را به صورت مستقل لحاظ میکند چنانکه معنای حرفی عد را مستقلا لحاظ کرده آن را به ابتدا تبدیل میکند.
مثل اونجا که بحث کردیم ها، تو اقسام وضعها گفتیم وضع آموزون لخاص، یعنی ابتدای اسمی رو میاره اشاره میکنه به مصداقش که ابتدای حرفیه. ابتدای اسمی و ابتدای حرفی اینطوریه. وجود اسمی و وجود در واقع حرفی هم اینطوریه که وجود حرفی فعل نفسه که وجود ربطیه و وجود اسمی بفرما مستقل. خب
کلمه از دلالت بر ابتدا میکنه و به این ترتیب معنای سقوط دانش برای علی را که یک مفهوم اضافی به زمان معنای نسبت است به دست می‌آورد. آنگاه حیثیت اضافه و نسبت آن را حذف کرده به معنای مستقل و مرتب وجود قائل می‌شود.
پس دیوار سفید است. در واقع بودن ربطی سفیدی است برای دیوار. بودن ربطی نسبت. اگر ما این بودن ربطی را اولا مضاف الیهش رو بندازیم، یعنی حالا سفیدی دیواره یا دانش علیه، یه بودنه دیگه، بودن ربطیه. بعد این بودن ربطی را تبدیل کنیم به اسمی و طرف نسبت قرارش بدیم، میشه وجود محمولی. که عرض کردم مبنای این حرف اینه که ما باید بین این دوتا اشتراک معنوی قائل بشیم. اگر ما اشتراک معنوی این دوتا مفهوم رو قبول کردیم، بله، یه جنسه. بودن دانش برای علی و بفرمایید بودن فرقی ندارم، وجود دانش برای علی، وجود سفیدی برای دیوار و اینکه وجودی داریم فرقی ندارن. اینا در واقع اون نظریه معروف ایشونه که خیلی هم مهمه، که ما عرض کردم مفصل علم حصولی را در اینجور جاها باید به علم حضوری برگردونیم و برای انتزاع معقولات ثانیه فلسفی از این حالتها استفاده کنیم، با همین روالی که گفته شد. ولی ایشون میفرمان ولی شاید
بتوان بیان ساده‌تری برای آشنایی ذهن با مفهوم و سایر مفاهیم فلسفی ارائه داد.
دوستان عنایت کنید، دیگه شاید بتوان نباید بگین، در واقع بر اساس اشتراک لفظی این دوتا با هم دیگه نمیشه از اون را استفاده کرد، چون ما وجود ربطی و وجود محمولی را آقا یه معنا گرفتیم یا دو معنا گرفتیم؟ دو معنا گفتیم، یکی جاش فقط توی آقا ذهنه، یکی جاش بفرما خارجه، دو تا معنا. اگه دو تا معنا، همین راه متعینه. ایشون هم با دقتی دارن این راه متعین میشه. ولی حالا این شایدشون ناظر به اینه که ما حالا اگه نخواهیم اختلاف مبنایی بکنیم، حتی اگر مبنای اشتراک معنوی را هم قبول داشته باشیم، راه ما ساده تره. و دو تا حرفن اینا ها، اگر آدم بخواد بنایی حرف بزنه نه اختلاف مبنایی، یعنی بگه استاد حتی اگر من اشتراک معنوی را قبول داشته باشم، راه ساده تری دارم. اما اگر بخواد مبنای حرف بزنه، میگه اصلا من اشتراک معنوی بین وجود ربطی و وجود محمولی را قبول ندارم، لذا من نمیتونم از اون را برم، من باید از وجودات مستقل مفهوم وجود رو بگیرم. بله، این میشه همین راه بسیار خوبه ایشون، که وجودات مستقل مثلا میشه وجود عرض حب یا بغض که کیف نفسانیه، وجود اراده، عدم اراده، مقایسه اینا که شرحشو دادم. فقط دقت کنید این دقت ایشون چقدر جالبه، چون متاسفانه مثلا در بعض از این تعابیر در بیانات مرحوم آقای مطهری داره به هم میریزه، چون ایشون از یک طرف اشتراک لفظی رو اصرار دارن بین وجود ربطی و وجود مستقل، از یک طرف در نظریه این در واقع آشنایی با معقولات ثانی اصرار دارن بر نظر آقای طباطبایی که ما معنای حرفی رو تبدیل به معنای بفرمایید اسمی میکنیم، یعنی معنای حرفی و ربطی اصل را تبدیل به معنای اسمی هست میکنیم. خب این حرف با مبنای آقای طباطبایی که اشتراک معنوی خوبه، اما با مبنای فیلسوفی که قائل به اشتراک بفرمایید.
و آن این است، انگاری که نفس یک کیفیت نفسانی مثلا درد را در خودش مشاهده کرد و بعد از برطرف شدن آن دو حالت خود را در حال ترس و در حال فقدان ترس با یکدیگر مقایسه نمود، ذهن مضطرب می‌شود که از حالت اول مفهوم وجود ترس و از حالت دوم مفهوم عدم ترس را انتظار کند و پس از تجرید آنها از قید اضافه و جسارت مفهومهای مطلق وجود و عدم را به دست یابد. این شیوه ایست که در نمیزای سایر مفاهیم فلسفی هم به کار می رود و از مقایسه دو موجود از دیدگاه خاصی دو مفهوم متقابل انتخاب می شود و از اینجا راز جفت بودن این مفاهیم آشکار می گردد، مانند مفهوم علت و معلول، خارجی و ذهنی، بالقوه و بالفعل، ثابت و متغیر. و در درس 15 بیان کردیم که یکی از فرقهای مفاهیم معمولی با مفاهیم فلسفی این است که دسته اول به طور اتوماتیک در ذهن انعکاس می‌یابد، ولی دسته دوم نیاز به فعالیت درون‌ذهنی و مقایسه و تحلیل دارد. و در اینجا هم دیدیم که چگونه ذهن به وسیله مقایسه دو حالت نفسانی استعداد انتزاع دو مفهوم متقابل وجود و عدم را پیدا می‌کند.
خب دوستان بعد عنایت فرمودید، ما برای آشنایی با وجود محمولی تو حل بسیطه داشتیم بحث میکردیم، یه بار دیگه تو حل بسیطه من یه وجود محمولی داشتم، وجود محمولیم عبارت بود از چی؟ آقا وجود محمولی مثلا ترس موجود است، حب موجود است، من هستم، داشتیم اینا رو درست میکردیم، ماهیتش رو جدا توضیح دادیم که دیگه تکرار نکنیم. محمولش که خواستیم توضیح بدیم، گفتیم دو تا راه هست، یه راه اینه که بگیم اولین آشنایی های ما با بفرمایید وجودات ربطی است که تصدیق و حکم و فعل نفسه، و ما از این وجود ربطی یعنی است به وجود محمولی و اسمی رسیدیم. یه بار اینطوری بگیم روش های طباطبایی، یه بار اینه که بگیم نه ما روش ساده تری داریم، ما نیازی نداریم از طریق وجود ربطی به وجود محمولی برسیم، از طریق مقایسه حالات نفسانی خودمون که اونا معلومه به الموضوعیه اشکال نداره، خب در ما هست، بغض در ما هست، اینا رو مقایسه میکنیم با هم به مفاهیم میرسیم. توجه میکنیم؟ عرض منظر شریفتون که این دو راه، اگر کسی مبنای اشتراک معنوی رو قبول کرد، خب هر دو راه میتونه براش باز باشه، منتها ممکنه بگه راه دوم آسونتره از راه اول. اگر کسی مبنای اشتراک لفظی رو قبول کرد، دیگه راه دوم منحصره، دیگه نمیتونه از اصل به هست بره. ولی واقعش به نظر میرسه خود راه های طباطبایی بهتره. علتش اینه که مقایسه چطور انجام میشه؟ مقایسه قضیه میخواد دوستان. ببین نگاه کن یه بار دیگه این عبارات رو یواش از کنارش نگذارید. ما اینا رو چطور مقایسه میکنیم با هم؟ تو محدودی علوم و حصولیمون میخوایم مقایسه کنیم، باید قضیه تشکیل بدیم. من میترسم، فرض اینه که من خودم میخوام بگم ترس وجود دارد. اگه بگم ترس وجود داره، خب مفهوم وجود داشته باشم که ترس وجود داره. ببین اگه من بخوام هستی و نیستی رو بکنم محمول، حالا هنوز خود ندارم، میخوام تازه به اینا برسم. اگر محمولی به نام هستی و نیستی در اختیار من نباشه، میشه همون قضیه های معمولی. قضیه های معمولی یعنی است، یعنی حکم. ببین مقایسه یعنی چی؟ مقایسه در ظرف علوم و حصولی ماست. اگه مقایسه بخوام بکنم باید قضیه تشکیل بدم، اگه بخوام قضیه تشکیل بدم آقا بفرما، باید یا محمولیش کنم یا ربطی. فرض اینه که هنوز محمولی رو ندارم، تازه میخوام قضیه تشکیل بدم، مقایسه انجام بدم تا به آقا محمولی برسم. خب چاره دیگه ندارم الا از طریق چی حرکت کنم؟ قضیه، حکم. یعنی من میترسم، من دوست دارم، من دوست ندارم، اینطوری. بعد از این دارم و ندارم، دارم یعنی نسبتش به من، ندارم اینا میشن احکام، وجودات ربطی. وجود ربطی، این وجودات ربطیه که استعداد به الله. فرض اینه که ما هنوز وجود محمولی و مستقل، یعنی به نظر میرسه که همون روش مرحوم آقای طباطبایی قوی تره. اصرار مرحوم آقای مطهری هم بر روش آقای طباطبایی درسته، فقط مرحوم آقای مطهری باید مستحضر بشن اگر این اصرار رو دارن، مثل عبارت قشنگ استاد از آقای مصباح، که اگر این ما میخوایم به اون راه حرکت کنیم چاره ای نداریم الا اینکه بین است و هست اشتراک چاره ای نداریم. شهید مطهری در شهر مبسوط یه جایی اشتراک لفظی رو به ملا صدر هم نسبت دادن، این استاد. اما در خیلی جاهای دیگه رفتن تو مسیر آقای طباطبایی که در بحث‌های معرفت شناسیشون، در بحث‌های معقول لسانیشون، در بحث‌های شناخت شناسیشون همینو خواستم بگم. خواستم بگن کار مهمی که کانت نتونست انجام بده، دکارت نتونست انجام بده، اینه که ما معقولات ثانی رو چطور به دست آوردیم. آیا مقولات کانتی درسته یا نه؟ ما مقوله کانتی نداریم، ما تصدیقات حسی داشتیم. نفس از طریق ارتباط با حکم و وجود ربطی تبدیل کرد معنای حرفی را به معنای اسمی، یعنی همین نظر آقای طباطبایی. خب این حرف بسیار حرف خوبیه، شاید قوی ترین و محکم ترین راه آشنایی نفس باشه با معقولات ثانی، اما و هزار اما، که یتوقف بر این که ما اشتراک بین وجود ربطی و وجود محمولی را چی بدانیم؟ معنوی بدانیم. متاسفانه مرحوم آقای مطهری یه جاهایی خلاصه اگه خواستن از آقای طباطبایی فاصله بگیرن خراب شده کار. یکی اینجاست، یکی تو اول شعر مختصر منظومشون در باب بداهت معنای وجود بازم یه جمله از بوعلی نقل میکنن که همین آخر از توش در میاد. حالا جاش جای بیانش الان نیست، اما خب بالاخره به نظر میرسه استحکام تو روش همون استاد بزرگواران باشه که اشتراک معنویه و روش رسیدن نفس هم به مفاهیم معقول ثانیه فلسفی از طریق تبدیل معنای حرفی به معنای اسمیه. جان بله انشاءالله میرسیم، وقتی رسیدیم تو جلد دوم اینو میبینیم که اگر این بله منجر میشه به این که در گرفتار میشیم. حالا میرسیم ببینیم. بله آقای مطهری هم همینطورا، هر کس که وجود ربطی را در واقع خارجی نکنه مشکل پیدا میکنه، مشکلات متعددی در فلسفه پیدا میکنه. حالا سر جای خودش انشاءالله بحث خواهد شد، اما حالا فعلا گرفتاریمون اینجاست. ما اگر گفتیم مفهوم وجود را از اصل گرفتیم، تنها راهش اینه که بین مفهوم اصل و مفهوم هست اشتراک معنوی قائل بشیم، یا باید بگیم مفهوم وجود را از اصل نمیگیریم. خیلی خوب نگیریم. خب از کجا آوردیم؟ میگیم مقایسه وجود ترس و عدم ترس. یعنی چی وجود ترس و عدم ترس؟ یعنی حل بسیطه تشکیل میدیم، مقایسه میکنیم. خب داریم اینا را، اگه حل بسیطه تشکیل بدیم خب اینا رو داریم. یعنی میگیم ترس موجود است، ترس موجود نیست. خب ما اگه داریم که موجود داریم، خب اگر نه میخوایم مقایسه تشکیل بدیم در قالب قضیه، باید قضیه ما مشتمل بر است باشه یا هست باشه؟ آقا است. اگر بشه است، بفهم فرمایش آیت آقا تو چاره ای نداره. حالا تا جلسه بعد تصدیق کنید، اشکال نداره، بازم در خدمتتونیم. عرض محضر شریف شما که نتیجش اینه که پس ما بالاخره حالا چه با روش هستهای طباطبایی چه با روش ایشون، ما معقولات ثانیه فلسفی را فهمیدیم، معقولات اولا را هم که فهمیدیم به عنوان این که اینها در واقع بفرمایید مفاهیم این هستند که ذهن به شکل خودکار از حد وجود میگیره، برخلاف معقولات ثانی که نحوه وجوده. اینم تمام شد الحمدلله. بحث خیلی سختی بود، یه مقداری این بحثا چون بحثای جدیدی هستند در فلسفه اسلامی و کارهای بسیار ارزشمند توجه به معقولات اولا و معقولات ثانی است، خب یه مقداری کار میبره. جانم صداتونو بلند بری شوخی میکنه. بله از معجزات، خب فکر کنم شما از اول ترم هم خدمت شما نبودی مفصل ها. حالا انشالله یه مناسبت دیگه بیاش دوباره توضیح میدم. منتها تو اون بحث های معرفت شناسی ما یک تقریبا یه جلسه دو جلسه رفقا رو نگه داشتیم باز سر بحث معقولات ثانی، چون واقعا کلید حل خیلی از مسائله. معقولات ثانی رو فکر کنم درس 15 هم بود 16 هم بود دوباره دوره کردیم و مفصل اون اعتباری. حالا انشالله به یه مناسبت دیگه شد چشم دوباره عرض میکنم. حل مرکبه استفاده کنید. چرا؟ ببین چرا؟ ببین نگاه کنید آقایون، من میخوام حب و مقایسه کنم با وجود حب، با عدم حب و مقایسه کنم. وقتی وجود حب با عدم حب را، وجود ترس را عدم ترس را میخوام مقایسه کنم، مقایسه وجود ترس و عدم ترس عنایت کنید با حل بسیطه است یا حل مرکبه؟ بله چرا نمیتونه با حل بسیطه باشه؟ بله باریکلا، چون ما هنوز حل محمولاشو نداری دیگه. حالا اصطلاحی بگیم که درست تر در بیاد، اگر با حل بسیطه باشه خود تحصیل حاصله، یعنی ما داریم اینا رو بس. اگر با حل آقا مرکبه باشه منجر به استفاده از مفهوم است و نیسته. فرض هم اینه که اصل وجود ربطیه دیگه، میشه همون حساب آیت هم.
سلام علیکم.
همین وجود ترس، میگم میترسم، نمیترسم، اینطوری دیگه.
اصلش کجاست؟
میترسم نسبت دیگه، یعنی نسبت ترس به من. قبلا تو حلیات خود اینا رو خوندیم با هم، ترس رو به خودم نسبت میدم. گفتیم میترسم یعنی ترس در من وجود دارد، اینطوری. منتها این به شکل ربطی اول بیان میشه. اگر مقایسه در باب به شکل حل مرکبه باشه، خود به خود بر میگرده به وجوده، بفرما ربطی. اگر به شکل حل بسیطه باشه، خب فرض اینه که ما هنوز مفهوم وجود و مفهوم عدم را آقا نداری جان. جانم نه، ببین تو معرفت شناسی گفتیم واقعیت ترس پیش ما وجود داره، درسته؟ وقتی این میخواد منعکس بشه در علم حصولی ما میشه گزاره وجدانی. حالا پس اصلش علم حضوریه. بعد بله دیگه، گفتیم این گزاره وجدانی وقتی میخواد منعکس بشه، حالا سوال ما اینه انعکاسش به شکل گزاره وجدانی حل مرکبه است یا حل بسیطه است؟ باید حل مرکبه باشه که مقایسه بکنیم بعد به حل بسیطه برسیم، چاره ای نداریم. وقتی لذاست که ایشون میفرماد برای اول باری که ما با این مفاهیم تماس میگیریم با وجود ربطیشون، یعنی با فعل نفس، یعنی حکم تماس میگیریم. آیه طباطبایی میفرمادا. خب بحث بعدی که خدمت دوستان داریم جانم، نه ببین علم حضوری که توش مقایسه نیست، واقعیت خارجیه. قبلا گفتیم اینا رو، اصلا بحث علم حضوری این مورد نظر نیست. تبدیل کردن یکی به دیگری، توجه کردن، التفات کردن، کار کردن، اینا نه. اصلا ببینید آخه اصلش خراب میشه. ما علم حضوری گفتیم حضور خود واقعیت، اصلا مورد توجه التفات ما نیست. وقتی به شکل جان وقتی مقایسهشون کنه با هم، یعنی التفات بهشون پیدا بکنه، این التفات التفات به ادراکاتشه، این التفات به ادراکاتش در قالب گزاره های وجدانیه. چرا؟ چون تو محدوده علم حضوری ما خود این حرفا رو نداریم. اصلا قبلا گفتیم علم حضوری یک واقعیت بسیطه، قبلا اینا رو خوندیم دیگه. خب خب چرا خودم بگو؟ چون تصور کاشفیت شأنی داره نه کاشفیت فعلی. قبلا تو معرفت شناسی خوندیم کاشفیت فعلی در قالب تصدیق، تصدیق هم قضیه است. خیلی پشت سر اون یه جمله آقای طباطبایی یه دفترچه اطلاعات خوابیده، تا قضیه نشه، تا حکم نشه، تا کاشفیت پیدا نمی کنه، همه اونا اونجا خوابیده. لذا اینا هم به اینجا که میرسن میگن راه ساده تر، یعنی به این راحتی هم نمیخوان بگن نه. منتخب اگر به این راحتی نمیخوان بگیم نه، چطور اشتراک لفظی رو قائل شدیم؟ خب عرض معذر شریف شما که بله. خب میشه نظر آقای طباطبایی؟ نه دیگه، خود دو واقعیت هم دو تا معنا، یه بیگانه و بیگانه. اگر اینا یه جنسن، خب ما وقتی وجود محمولی درست میکنیم میخوایم برای عالم خارج به کارش ببریم. او وجود ربطی فرض اینه که فقط جاش تو کجاست، فایده نداره. اون موقع ایدئالیستی میشه، چون تو معرفت شناسی ما میخوایم برگردونید به اینکه داریم با واقعیت تماس میگیریم. ببین همه اینا یه آجرشو در بیاری خراب میشه. ما داریم معرفت شناسیمون رو حل میکنیم، داریم میگیم در جایی که ذهن با متن واقع تماس گرفته این مفاهیم رو گرفته. خب اونجا که ذهن با متن واقع تماس میگیره با وجود ربطی تماس گرفته، مجبوریم اشتراک معنوی قائل شیم. خب بحث بعدیمون اعتبارات ماهیته، که خوشبختانه ما مفصل اعتبارات مقدمه بحث اون جلسه قبل خوندیم. ما اونجا که مسئله ماهیت مجرده و ماهیت آقا مخلوطه و بعد هم مقسمشون که وجوده بفرما طبیعی باشه، ما مفصل. حالا یه مقدار از این مقدمه را چون جلسه قبل مفصل ما دو تا جلسه روش کار کردیم عبارتشو بخونیم تا برسیم به اون تیکه‌ای که در واقع مشترک لفظی بودن اعتبار لا به شرط لا و لا به شرط اشاره بهش کردم، ولی دوباره هم توضیحش میدیم با عبارت کتاب. بفرمایید.
در ذهن حفظ می آورد. با توجه به دو اعتبار برای ماهیت در نظر گرفته می شود. یکی ماهیت مخیره یا محدوده که در خارج حفظ می آورد و دیگری ماهیت مجرده که فقط در ذهن حفظ می آورد.
دوستان عذر می خوام، اون مستطیله شد دیگه. در خارج ما چه داشتیم؟ اون مستطیله. گفتیم جناب زید از نظر حکما شد یه انسان با عوارض، که یه عوارض شدن عوارض مشخصه. پس زید شد ماهیت مخلوطه تو خارج. انسان صرف که تجریدش میکنیم میشه ماهیت بفرما مجرده. لذا زید به شرط تو خارج شیء، انسان تجرید شده به شرط لا مقسم میشه طبیعی، که هم داره دوره داره میفرماد. گفتیم یاداوری بشه دوباره. بله.
اول را اعتبار به شرط شیء و دومی را اعتبار به شرط لا و مقسم آنها را اعتبار دیگری برای ماهیت می شمارند و آن را اعتبار لا به شرط می کنند که نه حسیت خارجیگر به اختلاط با عوارض یا تخیل وجود در آن لحاظ شده و نه حسیت ذهنیگر و خالی بودن از عوارض یا از وجود خارجی و آن را کلیه طبیعی می مانند و معتقدند چون کلیه طبیعی هیچ گونه قید و شرطی ندارد، نه قید اختلاط نه قید تجرید، از این روی با هر دو اعتبار دیگر جمع می شود.
مقسمه دیگه، چون المقسم موجوده به وجود آقا اقسامش. اگر من برای ماهیت دو اعتبار درست کردم، گفتم در خارج به شرط شیعه یعنی مخلوط، یا به شرط الوجوده در ذهن، بفرما در ذهن به شرط لاس از عوارض و تجرید شده و مجرد است. خیلی خوب، حالا که در خارج به شرط شیعه، در ذهن بفرما به شرط لاس، باید اینا مقسم داشته باشن. مقسم این دوتا اعتبار میشه لا به شرط. لا به شرط یعنی طبیعی، که این طبیعی در خارج تشخص پیدا میکنه به واسطه تخلیط و مخلوط شدن با عوارض مشخصه، در ذهن کلیت پیدا میکنه به واسطه تجرید از عوارض. این سیستم اونا ها که نقدش هم کردیم، نقدش هم شما تا یه حدودی بلدید، حالا دوباره کامل نقدش میکنید. خب شد طبیعی. طبیعی میشه لا به شرط در واقع قسمی یا مقسمی. حالا بعدا یه بحثی دارم تو فلسفه، شما تو اصولم روش کار کردید که آیا این اعتبار اعتبار لا به شرط قسمیه یا اعتبار اعتبار لا به شرط مقسمیه. دعوا شد، بعد آقای مظفر گفت بین الاعلام ملا صدرا ملا هادی سبزواری ارتباک و اختلاط و اشتباه شده، یک شرح مفصلی دادن که اصلا ماهیت لا به شرط مقسمی چیه، لا به شرط قسمی چیه، مقسم کدومه و مباحث مختلفی. استاد البته نظرشون سر همین سه اعتباره، اعتبار مستقل دیگری را به نام لا به شرط مقسمی قبول ندارن. طبیعی میشه قسمی دیگه، شون مقسم ایناست، اما لا به شرطیش لا به شرط قسمیه در واقع. حالا تا که تو کتب بالاتر. بله جان خیلی خوب دیگه، حالا خود به خود میشه همون نقدی که کردیم که فارابی اومد، الان میرسونیمتون دوباره سیر تاریخ فلسفشون میگه میرسونه تا به نظریه فارابی.
خب بله، دیگر جمع شد، یعنی هم در خارج همراه با ماهیت مخیله هست و هم در ذهن با همراه با ماهیت مجرده، و به همین مناسبت میگویند از ماهیت من حیث و یا لیست به لا دیگر لا موجودتون و لا محکومه
حالا کلیت و ملاحظ زیگر، یعنی انگامی که توجه ما به خود ماهیت باشد به هیچ حسیت دیگه را در نظر نگیریم، تنها مفهومی را خواهیم داشت که نه متضمن معنای وجود است و نه معنای عدم و نه معنای کلی بودن را در بر دارد و نه معنای جزئی بودن. و از این جهت هم متصف به وجود می شود و هم متصف به عدم و هم متصف به کلی می گردد و هم به جزئی، ولی عنوان صفاتی که خارج از ذات، ولی عنوان صفاتی که خارج از ذات آن می باشند. و به دیگر سخن همه اوصاف به طور حمل شاید بر ماهیت لابشر کلی طبیعی حمل می شود، ولی هیچ کدام از آنها به طور حمل اولی بر آن حمل نمی گردند، زیرا وحدت مفهومی با آن ندارد.
یه بار دیگه هم این تیکر هم توضیح مختصر دیگه مجدد بدیم، ولو قبلا توضیح دادیم. خلاصه فرمایش فلاسفه این شد، دوستان بعدن میگیم این حرف مورد اتفاق همه فلاسفه و حکماست، نه اصالت الماهیتی نه اصالت الوجودی اینجا اختلاف ندارن، همه قبول دارن که الماهیه من حیثیه لیست. البته در کتاب های عمیق فلسفی بعدن میخونید قد من سلبا علل حیثیه، یعنی سلب و بیار قبل، بگو لیست الماهیه من حیثیه اللهیه، حالا فارقشون چیه؟ حتی یه عارض المهیه، که حالا بحث های بعدی فلسفه است. ما حالا فعلا این تیکشو بگذاریم از مطالب فعلیمون. همه فلاسفه میخوان چه بگن؟ میخوان میگن وقتی من میگم انسان، انسان یعنی حیوان ناطق، بس سلام. تو محدوده مفهوم انسان هیچی جز حیوان ناطق نیست، انسان یعنی حیوان ناطق. آیا مخلوط شدن با عوارض مشخص بیرون از انسانه؟ وجود یافتن انسان بیرون از انسانه؟ عدم شدن انسان بیرون از انسانه؟ هیچ کدوم داخل در ذات و ذاتیات انسان نیست، نه جنس انسانه نه فصل انسان. ولذا بعدن مفصل انشاءالله مسلط‌تر میشه ذهنتون، اینا هم ارتفاع نقیزه نمیدونن، میگن انسان من حیث و هیه نه موجود نه معدوم. میگید یعنی چی ارتفاع نقیزه؟ میگن نه، او ارتفاع نقیزه مال واقعه، انسان به حمل شایه یا موجوده یا معدوم. اما به حمل اولی که دارم میگم یعنی تو مفهومش، تو مفهومش نه وجود اخذ شده نه عدم، جزء ذات و ذاتیاتش نه وجود نه عدم. به عبارت دیگه وجود و عدم معقول ثانی هن براش، چون جنس و فصلش نیستن، اگه جنس و فصلش بودن تو سلسله بودن جا، بازم خارج از ذات و ذاتیاتشه. اونی که خوندی تو اصول فقه، آقا تجریدش میکنیم از وجود، تجریدش عین تخلیتشه، تخلیهش عین تخلیهشه، تخلیهش عین تخلیهشه، همین اینجاست. این تمام اون بحث‌های اصولی سر سفره فلسفه است. یعنی من اگر مفهوم انسان و درست ماهیت رو درست تعقل نکنم، خراب میشه تمام نظام ذهنی. این ماهیتی که تعقلش میکنم اسمش طبیعیه. حالا کلمه کلی رو هم توضیح دادم چرا کنارش میارم، من در خدمتتونم بعد از یک صفحه دیگه، میخوام ذهناتون محکم شه بعد در خدمت همتون هستم. این طبیعی یعنی ماهیت من حیث و هیه که لیست الا الجنس و الفصل و السلام، لیست الا هیه به حمل اولی، یعنی مفقه خودشه، هیچ همه چی بیرونه، هر چی بخواید برش حمل کنید حمل در واقع خارج از ذات بر ذات. وجود خارج از ذاتشه، عدم خارج از ذاتشه، تشخص خارج از ذاتشه، کلیت خارج از ذاتشه، جزئیت خارج از ذاتشه، هر چی بخواید برش حمل کنید. که حالا بعدن بگید پس چطور این اصالت الماهیت یا میگن ماهیت اصیله، اونو بعدن معلوم میکنید براتون. خودشون اینا قبول دارن ولی نخواستن اینو منکر شن، میگن نه ماهیت فقط جنس و فصل تو محدوده مفهومش فقط خودشه و لا غیر. پس اگر میبینیم در ذهن کلیه، کلیت میشه یه لازم الوجود، اگر در خارج تشخص داره، تشخص میشه لازمه وجود خارجیش. که بعدن عرض کردم فارابی آمد گفت دیدید؟ دیدید وجود اصیله؟ چون معلوم شد که تشخص از کجا آمده؟ وجود عینی. کلیت از کجا آمده؟ وجود ذهنی. ببین اینا به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در محدوده ذات و ذاتیاتش لیست الا هیه. یه مقدار دیگه بریم جلو بعد در خدمتون هستم.
آن در تمام فرق به محبوب جنس و فصل و محکوم ماده و صورت است. توصیح هم هر با موجود خارجی مرکب از ماده و صورت باشد از هر یک از آنها محکومی گرفته می شود که ممکن است بینن جنس و فصل آن ماهیت را تشکیل دهند.
عذر میخوام از شما. باید مجبوریم یه بار تو چون دوباره دیگه بخونیم. جلسه قبل به نظرم اینو دوباره توضیح داده بودم براتون ها. مشتق و مبدع. فرق مبدع و مشتق بحثی است در فلسفه که بله نخوندی؟ کفایه گفتیم یه کسی کفایه خون داریم صاحب فصول چه اشتباهی کرده. خب حالا یه توضیح بیشتری الان بدیم عمیق‌تر. فلاسفه پس اینجا تعبیری کردن به چی؟ به سه تا اعتبار. این سه تا اعتبار رو یه بار دیگه اسمشون رو فقط بنویسین. اعتباره بفرمایید لا به شرط، به شرط لا، به شرط شه. خب این بحث رو اسمشون میذارن اعتبارات ماهیت. پس اعتبارات ماهیت چند تاست؟ سه تاست. اعتباره به شرط شه، اعتبار به شرط لا، اعتبار لا به شرط. که حالا تو اصول فقه خوندی دعوا بعد میشه که اعتبار چهارو میداریم به نام لا به شرط مقسمه یا نه، که این لا به شرط قسمیه. آیا یه چیزی دیگه هم داریم به نام چهارم یا نه؟ حالا و اختلافی و محل دعوا. این سه تا. لذا اگر مثال میزنم، مثال اصولی بذاریم یکم ذهنتون اونجا شاید یکم روونتر باشه. اگر گفتن آقا اتق رقبه واجبه، فاتق رقبتن، خیلی خوب، این رقبه چه رقبه ایه؟ اگر گفت اتق رقبتن، این رقبه میگن مطلقه. چرا؟ چون چی دیده؟ چی شده؟ لا به شرط شده. اگر میگفت رقبه مؤمنه، به شرط شی بود. اگر میگفت رقبه غیر کافره، و مبدع مشتق مثل عدلون، مبدع مثل عدلون، مشتق مثل عادلون. سوال کردن که آیا مشتق بسیطه یا مرکبه؟ آیا مشتق یعنی ذاتون ثبت له المبدع، مشتق یعنی ذاتی که مبدع عدالت براش ثابته، قائم یعنی ذاتون ثبت له القیام، یا نه عادل و عدل یکی؟ عادل و عدل یکی. هر کی گفت عادل و عدل یکی هن، گفتن این نظریه بفرما چیه؟ بساطت مشتق. اگر گفت مشتق ذاتون ثبت له المبدع، این نظریه نظریه ترکب مشتقه. اینم بنده الان توضیح میدم چون بعدن تو اصالت الوجود که رسیدیم با شیخ اشراق همین گرفتاری رو داریم سر موجودون، لذا چاره ای نداریم. همین الان ذهنتون رو آماده کنیم که اونجا راحت شیم. پس ما دعوایی داریم سر بساطت یا ترکب مشتق. فلاسفه و من جمله اونا محقق خراسانی در کفایه گفتن مشتق بسیط. بهشون گفت بسیطه البته به حکم تبادل. اگر ما گفتیم مشتق بسیطه یه گیری میکنیم، میگیم خب اگر عادل و عدل یکی هن چطور ما میتونیم بگیم زیدون عادلون اما نمیتونیم بگیم زیدون عدلون؟ میتونیم بگیم زیدون قائمون، اما نمیتونیم بگیم زیدون قیامون. مجبوریم برای قیامون بگیم زو قیامن، زو هوش کنیم. حمل هوهو امکان نداره، باید حمل زو هوش کنیم، چاره ای نداریم. چطور شما میگید اینا یکی هن اما او امکان داره امکان نداره؟ جوابی دادن فلاسفه، فلاسفه جوابی دادن که صاحب کفایه هم تو کفایتش استفاده کرده. فلاسفه جوابشون اینه، گفتن میدونید عدل و عادل یه معنا، قیام و قائم یه معنا، منتها ذهن این یک معنا رو دو جور اعتبار میکنه. یک جور اعتبار میکنه مشتع، یک معنا، ببینید یک معنا دو جور اعتبار میشود. یه جور اعتبارش میکنه بهش میگه مشتق، یه جور اعتبارش میکنه بهش میگه مبدع. وقتی لا به شرط اعتبارش میکنه بهش میگه مشتق، وقتی به شرط لا اعتبارش میکنه بهش میگه مبدع. لذا یک کلمه دیگه ای به وجود اومد توی فلسفه به نام لا به شرط به شرط لا. این لا به شرط به شرط لا اسمش لا به شرط از حمل و اتحاده، یا به شرط لا از حمل و اتحاد. میگن آقا چون این واقعیتو به شرط لای از حمل که میبینه، به شرط لای از چی؟ حمل، دیگه نمیتونه جوش بخوره با زید، چون به شرط لاست، ترد میکنه زیدو. اما لا به شرط از حمل که میبینه تش، آقا جوش میخوره. خیلی قشنگ خدا بیامرزه آقای مطهری رو از حضرت مرحوم آیت الله بروجردی مثال قشنگ نقل میکرد، میگفت تو فقهشون خیلی خوب استفاده میکرد از این اعتبار که آقا مثلا ببین الان ما الان میگیم زید، آقا زید یه واقعیته یا ده واقعیته؟ زید وقتی یه واقعیته که اون ده تا جوهر و عرضش لا به شرط باشه، ولی اگر زید جوهر و عرضش رو به شرط لا کردید میشه ده تا جزیره، جدا جدا میشه. زید اینطوریه، زید میتونه یه چیزی را بفرما آقا یه طور اعتبار کنه که یکی بشن با هم، متحد بشن، میتونه همان چیزو یه طور اعتبار کنه که از هم تکه تکه بشه. اعتبار رو میگیم اعتبار، آقا لا به شرطی اعتبار. لذا فلاسفه گفتن اگر شما میبینید عادل قابل حمله، چون لا به شرطه، عدل قابل حمل نیست، چون آقا به شرط لاست. حالا تعبیره منو کمک کنید به من، آقا اگر سرای مبارک بالا باشه اینطوری میگن، میگن مشتق همان مبدع است اگر لا به شرط اعتبار بشه. مبدع بفرما اگر به شرط لا، یعنی یه واقعیته دو جور اعتبارش میکنی. به یک اعتبار یتحد و ینسلم و به یک اعتبار یفترق، تکه تکه میکنه، دیگه جوش نمیخورن با هم. لذا اصطلاحاتی که به کار رفت اینطوری شد. خب تا اینجا صاحب اصول اینجا اومد یه اشکالی کرد، گفت یعنی چی؟ شما میگید مشتق همون مبدعه، من اگر عدل را لا به شرط اعتبارش کنم از مثلا از علم، عدل رو اگر لا به شرطش کنم از علم، خب نمیتونه با زید یکی بشه. عدل رو اگر به شرط لاش کنم از علم، بگم عادل، چه عالم چه غیر عالم، عدل چه عالم چه غیر عالم، این چه عالم چه غیر عالم، یعنی اعتبار لا به شرط. صاف اصول گفت عدل اگر لا به شرط باشد از علم، باز با سیدی یکی نمیشه. همونطوری که اگر عدل به شرط لا باشد از علم، باز با بفرما زید یکی نمیشه. چه حرفی که شما میزنید؟ مثالش که تو کفایه آمده علم و حرکته، که اگر علم و حرکت رو ما به شرط لا بگیریم یا لا به شرط بگیریم یکی نمیشه. آخونده کفایه داد زده گفته آقای صاحب فصول، تو رفتی اون لا به شرط اینجا رو آوردی اینجا، خب اینا دوتا تو میگی عدل رو اگر لا به شرطش کنم از علم، مثل رقبه‌ای که لا به شرط باشه از ایمان و کفر، ای لا به شرط، لا به شرط اعتباراته آقا، ای لا به شرطی که ما داریم میگیم لا به شرط از حمل و اتحاده، بابا اینا مشترک لفظیه. تو که داری اشکال میکنی داری یه لا به شرط و جایی یه لا به شرط دیگه به کار میبری. بگه بار دیگه، گفت اگه عدل و من لا به شرطش کنم از علم متحد نمیشه واسه اوتا خون نمیشه، چون عدل نسبت به علم لا به شرط، همونطور که رقبه لا به شرط است از ایمان و کفر، اما این عدل نسبت به اتحاد به شرط لاست. خب دوتا اینا مشترک لفظی هست، پس یه لا به شرط و به شرط لا داریم در اعتبارات ماهیت، یک بگو لا به شرط و به شرط لا داریم در مشتق و مبدأ. همین مشتق و مبدأ تو جنس و فصل هم اومده. ببین تو جنس و فصل چطور اومده، گفتن آقا همین مطالبی که اینجا داشتیم همینو پیاده میکنیم، انشاءالله میخونیم در بعدن که آقا جسم خارجی یه ماده داره یه صورت داره، جسم خارجی، جسم خارجی چی داره؟ ماده و صورت، ماده صورت، این ماده و صورت بعدن شدن جنس و فصل. حالا گیرشون اینه، میگن ماده و صورت با جنس و فصل چه فرقی داره؟ شما ماده را نمیتونید بر این شی حمل کنید، اما جنس رو میتونه حمل کنی. نمیتونی بگی مثلا زیدون مثلا حیاتون مثلا، اما میتونی بگی زیدون حیوانون مثلا. میگم چطوری میشه که شما ماده را که همان جنسه یا صورت را که همان فصله، فصل ناطقه، البته ناطق فصل حقیقی نیست، فصل مشهوریه در منطق و فلسفه میگن، چون عرض خاصه است در واقع، زو نطق، چه نطق باطن باشه چه نطق ظاهر باشه از اعرازه، نمیتونه فصل الجوهر نمیتونه. خب حالا این سر جاش، فعلا با این مثالای معروفی داریم حرف میزنیم. نمیتونه بگی ناطق، آقا ناطق که میگی میگی زیدون ناطقون، الانسانو ناطقون، اما نمیتونی بگی الانسانو روحون. روح همون صورته، مثلا این نمیدونم واقعیت بدن آدم، بدن همون ماده است که انسان میشه بدن و روح، بدنش میشه ماده، روحش میشه صورت. همین جن میشه حیوان و ناطق، حیوانو میتونی حملش کنی برش، ناطقو میتونی حمل کنی برش، اما بفرما بگو نمیتونی. میگن چطور؟ میگن جواب، جواب این است که ماده و جنس یه واقعیتن، اما این واقعیت و تارتن بگی اگر ماده باشه پای بلند بگیر به شرط لا میشه چون دیگه قابل حمل نیست، اگه جنس باشه لا به شرط، اگر صورت باشه به شرط لا قابل هم نیست، اگر بفرما. فقط اینا داد میزنن ها، میگن آقا بدونید این کلمات مشترک لفظیه، وقتی میخواید به کارشون ببرید انشاءالله در بحثای اجتهادی دعوای فنی اصولی بکنید، اینا رو باید یاد بگیرید سر سفره فلاسفه، اشتراک لفظیشون رو یاد بگیرید تا بتونید آخوند خراسانی بفهمید، تا بعدش بیایید با محقق اصفهانی آغازیاءالدین عراقی و بعد محقق نائینی و بعد عنوان و بعد طبیعی و بعد معنون و بری تو عالم هفرود به کما قیل. خب اینا حسابی داره. حالا خب متاسفانه میخوام خودمون از تمام اینا راحت کنیم، یعنی علمیت رو بذاریمش کنار. خلاصه اینا حساب، پس اینا میشن مشترکه. آقا لفظی، حالا بخونید ببینیم تیکه اولش ها.
و آن در مقام فرق بین مفهوم جنس و فصل و مفهوم ماده و صورت است. توضیح آن که هر گاه موجود خارجی مرکب از ماده و صورت باشد، از هر یک از آنها مفهومی گرفته می شود که ممکن است اینان جنس و فصل آن ماهیت را تشکیل دهند، با این تفاوت که اگر آن مفهوم ها را به عنوان جنس و فصل در نظر بگیرید،
یه ذره آروم تر
مقابل هم بر یک دیگر و مثلا در مورد جنس و فصل انسان می توان گفت ناطق حیوان است، ولی اگر آنها را حاکی از ماده و صورت قرار دهیم قابل هم بر یکدیگر نیستند، چنان که هیچ کدام از روح و بدن قابل هم بر یکدیگر نیستند.
یه بار دیگه، روح چیه؟
صورت.
بدن چیه؟ ماده. حیوان چیه؟ جنس. ناطق چیه؟ فصل. اینا هم بر هم قابل حمل، هم بر انسان، چون قابل اتحاده، یعنی حیثیتشون حیثیت لا به شرطی از حمل. اما هم اینا وقتی بشن ماده و صورت، نه بر هم قابل حمل، نه بر انسان به شرط لا. پس آقا من جناب زید رو اگر خواستم نگاش بکنم، زید چه موقع یه واقعیته؟ وقتی اینا لا به شرط از هم باشن. چه موقع تکه تکه میشه؟ آقا اینا رو باید حتما ها. یه جایی هم آقای مظفر همینو به عنوان انقلت قلت در اون مباحث حدود و تعاریف و اینا ذکر کرده تو المنطق، هیچ کس هم درست نه میفهمتش نه درست توضیحش میده. یعنی خیلی ها رو من چک کردم از اساتید که حالا امتحان میگیرم که منطق اجازه درس بشون بدیم تو حوزه خودمون، میبینم نه، یعنی کار داره ها. بنده خودم خیلی عبارتهای قشنگی داره اما فقط ترجمهش میکنه. ریشه کار اینه که ما یه اعتبار بفرما لا به شرطی داریم، یه اعتبار، و این اعتبار لا به شرطی و به شرط لا ای را نباید با اعتبارات ماهیت خلط کرد. الان مثال بزن، آقا رقبه لا به شرط از ایمان و کفره، عدل لا به شرط از ایمان و کفره، اما یکی قابل حمل یکی قابل حمل نیست. او یه لا به شرطه، ای یه لا به شرط و به شرط لاست، حساباش از هم جداست. خب بریم جلو. به خاطر اعتبارات ذهنه، ذهن اینطوری کار میکنه. جا هر دو اعتباره، اما اعتبار نسبت به دو چیزه. او اعتباراتی که بالا گفتن بهشون میگن اعتبارات الماهیه عند الحکم علیها، اینا میگن اعتبار نسبت لا به شرطی از حمل، نه عند الحکم. عند الحکم میره تو باب حکم، میره تو باب اطلاق و تقیید که تمام الموضوعه یا جزء الموضوعه. اونجا عند الحکم علیه هاست، اینجا نسبت به حمله. نه اصلا از دو تا اصلا با هم مقایسشون کردید همو اشتباه رو کردید. اگه میدونی نباید مقایسشون کنی با هم. بالا خب حالا ببین مقسم یا قسم، باید اول اطلاعات اصول فقهی بهم بدی، فرقشون نظر میخوای بدی باید خرجش کنی. چطوری؟ میدونم چرا قسم چرا مقسم.
مقسم زمانی که یه چیز به دو قسم تقسیم میشه.
خب الان ما دو قسمش کردیم. میدونم. حالا این اصطلاح قسم برای چیه؟ اصطلاح مقسم برای چیه؟
مقسم که مشخص اما قسمش مشخص
نه، هر دوتاش مشخص هم اما دوتا اعتبار داره. بفرمایید.
مقام میگوین فرق بین مفهوم جنس و فصل با مفهوم ماده و صورت این است که جنس و فصل با شرط هستند و این ماده و صورت شرط الله.
چقدر این جمله‌ای که الان میخونید ارزشمنده. یک کسی باید سالها کار کرده باشه تا این خط رو بگه. این اصطلاح فقط کلمه لا به شرط و به شرط لاشون مشترکه. خیلی وقتا قاطیشون میکنن خلق الله.
الان میشه چه
اشتباهی؟ همین اشتباهی که شد که اگر من گفتم مبدا به شرط لاست و مشتق لا به شرطه، شما میگید خب من همین مبدا رو میام به شرط لای لا به شرط از چیزهای دیگه در نظر میگیرم، باز خراب میشه قضیه، همون حرف صاف اصول میشه. شما میگی من این عدل رو وقتی نسبت به ال لا به شرطش کنم بازم همونطوره. میگن خیلی خوب، تو عدل رو وقتی نسبت به مثلا ال لا به شرطش کنی، عدل رو نسبت به جنسیت یعنی مذکر باشه یا مؤنث باشه لا به شرطش بکن، باز قابل حمل نیست. پس چطور شما فلاسفه گفتید عدل رو اگه لا به شرطش کنیم قابل حمله؟ میگیم آقا ما میگیم عدل رو باید لا به شرطش کنی از چی؟ از هم. که اگه لا به شرطش کنی از هم، کلمه ای که براش به کار میبریم کلمه عادله. اما تو وقتی اومدی عدل رو لا به شرطش کردی از مثلا ال یا از جنسیت، کدوم لا به شرط رو در نظر گرفتی؟ اعتبارات ماهیه. خب دوتا. خب خب نتیجه آقا ما الان تو ذهن شما وقتی میگیم اعتبارات ماهیت، کدوم من باید پاک کنم؟ پایینی پاک شد دیگه، این مشترک لفظ شد، اینو گذاشتم کنار. تو ذهنمون داریم با چی کار میکنیم؟ ها؟ اعتبار به شرط شیئی، اعتبار و اعتبار لا به شرطی. خب اگر من آمدم با این ستا کار کردم دیگه، اینا رو گذاشتم کنار، گفتم اونا مال یه باب دیگه است، مشترک لفظیه، کلمه اعتبارات ماهیتم که در صدر فصل بحث ما آمده مربوط به چیه؟ این ستاست. خب حالا این ستاره که میخوام کار کنم، اینا اعتبارات ذهنی هست. ذهنی که میاد میگه این ماهیت کنار مشخصات، ذهنی که میاد میگه این ماهیت به شرط لای از مشخصات تجرید میکنه، ذهنی که میاد میگه این ماهیت لا به شرط، که لا به شرط هم در خارج باشه هم در ذهن باشه، اینا کار ذهنه. لذا اعتبارات ماهیت اولا اعتباراتی هستن آقا ذهنی در مقام تجزیه و تحلیل های احکامی که داره صادر میشه، ذهن میاد این کارا رو میکنه. و ثانیاً ربطی به بحث اصالت الوجود و اصالت ماهیه ندارن. لذا عرض کردم وقتی ما میگیم ان ماهیت و من حیث و هیه لیست الا هیه، لا موجوده ولا معدومه، لا کلیه ولا جزئیه. اگر میگیم نقیزه این در مرتبه ذات ماهیت مرتفعن، نه وجود هست نه عدم، چه اصالت الوجودی باشم اینطور میگم، چه آقا من دارم یه تحلیل ذهنی از مفهوم ماهیت به شما ارائه میدم که مشتمل بر جنس و فصل، وقتی خارج آمد تشخص پیدا میکنه با حالا عوارض مشخصه، وقتی در ذهن رفت و تجرید شد کلیت پیدا میکنه. پس حواستون باشه اینا یک بحثای تحلیلی ذهنی هن، منتها این تحلیل های عمیق ذهنی بعداً ممکنه به درد ما بخورن برای بحث‌های بعدی. یکی از بحث‌های مهممون این بحثیست که الان شروع می‌کنیم، آیا طبیعی در خارج وجود دارد یا ندارد. باز یه بخش زیادی از مطالب شما خوندیم، حالا شروع کنه خوندن دوباره تو بحث قبلی که قائلین به وجود طبیعی چی میگن، قائلین به انکار طبیعی چی میگن، کلمه کلی طبیعی در مقابل کلی منطقی و کلی عقلی، اینا رو توضیح دادیم براتون. حالا این مقدماتشو بگیم تا وقتی که ببینیم چقدر وقت داریم، ببینیم چقدر وارد بحث میتونیم بشیم. اینو شروع کنیم ببینیم. خب
بررسی اعتبارات مختلف ماهیت زندن تحلیل کلیه طبیعی هم به دست آمد. آن عبارت است از همان اعتبار محسنی و دانشرفی ماهیت که در آن هیچ گونه خیلی حتی خیلی ترکیبی و پایین بودن از عوارض یا وجود خارجی هم لحاظ نشده. واژه کلی اشاره به اشتراک هم بین افراد و واژه طبیعی برای اعتراض از کلی منطقی و کلی نفی است که منظور از اولین همان مفهوم کلی است که در ذهن عارض مفاهیم دیگر می شود و منظور از کلی عقلی همان مفاهیم محروز و از جمله ماهیت مجرد به شکل است که تنها در ظرف عقل تحقق می یابد و مصداق ذهنی برای مفهوم کلی منطقی.
یه بار دیگه جلسه قبل گفتیم اینا رو، گفتیم مفهوم الکلی یعنی کلمه کلی رو تعریف بکن. کلمه کلی یعنی ما یستق علی کثیری. این چیه؟ منطقیون. معروضش طبیعیون. اینطوری ببین، من آمدم گفتم عنایت کنید انسان با قطع نظر از کلیت، که تازه کلیت میخواد بیاد سرش، خود انسانه که مقسمه که میتونه در خارج متشخص باشه در ذهن که آمد بشه آقا کلی، او طبیعیه. کلمه کلی آقا منطقیه. اما انسانی که متصف به کلیته، یعنی انسانی که به شرط لاست، انسان متصف به کلیت یعنی انسانی که حتما از عوارض مشخصه تجریدش کردیم، انسان متصف به کلیت بگید میشه کلی عقلی که باید مجرد باشه. اون مقسمه که مقسم دو اعتباره و پذیرای خصوصیت تشخص در خارج و خصوصیت کلیت در عقل، مقسم طبیعیه که مقسم موجوده به وجود اقسامش. خصوص قید کلیت منطقیه. این مقسم وقتی کلیت و پذیرو یعنی به شرط لای از عوارض شد میشه عقلی. جاش کجاست؟ در ذهن. اینا رو جلسه قبل مفصل توضیح دادیم، جلوتر بریم. جا مخلوطه به شرط شی، به شرط تشخص، اونجا که در ذهن مجرد است و عقلی شده در واقع.
قبلا اشاره کردیم که یکی از بحث‌های پیشاپیش در فلسفه بحث درباره وجود کلی طبیعی است که آیا می‌توان گفت در خارج هم وجود دارد یا باید گفت که وجود آن منحصر به ذهن است و تنها بر کلی عقلی یعنی ماهیت مجرد از عوارض و نظیر کلیات منحصر به فرد. ممکن است تصور شود که خارج شدن به وجود کلی طبیعی در خارج منافات دارد با مطلبی که قبلا گفته شد که هیچ موجود خارجی به وصف کلیت تحقق نمییابد و چگونه میتوان پذیرفت که در خارج چیزی به نام کلی طبیعی وجود داشته باشد.
جواب گفتیم قید کلیت در واقع مسامحیه. منظور از طبیعی چیه؟ کلی طبیعی خود طبیعی است. طبیعی یه چیزی است که وقتی آمد تو ذهن کلیه. اگرم کلمه کلیت بعضی وقتا خیلی بخواد آدم روش دقت کنه، یعنی همون جهت مشترک بودنش، نه حیث اتصافش به کلیت. چون حیث اتصافش به کلیت تو کجاست؟ وقتی تجرید بشه. پس لذا از اول تو کلمات گم نشیم. وقتی میگیم کلیه طبیعی، اگر بخوام دقیق تر بگیم باید بگیم چی؟ طبیعی. که در خارج متشخصه در ذهن کلی. جوابش هم بفرمایید.
ولی فاعلین روشی کلیتریگی توضیح دادن که منظور از وجود آن در خارج نیست که به وصف کلیت در خارج تفاقی آورد، بلکه منظور این است که در خارج هم بین مشترک و بین افراد موجود است که اینم در ذهن هم تفاق می‌یابد و در آنجا است که متصف کلیت می‌شود.
اجازه بده. حالا استدلالش، استدلالش هم خوندی. میگن طبیعی در خارج وجود داره. چرا؟ مقسمه. چون مقسم موجوده به وجود اقسامشه. خب عنایت کنید یه لحظه. جواب آقا گفتن آقا مقسم موجوده به وجود یه قسمش چیه؟ طبیعی مخلوطه. یه قسمش طبیعی. میگیم خیلی خوب، اول ثابت کنید طبیعی مخلوط تو خارج دارین. اگر خود طبیعی مخلوط را ما مسامحش کردین بر اساس حرف نهایی فارابی، شما این مستطیله را کردید طبیعی، بعد گفتید عوارض بشه. خب یادتونه اشکال کرد فارابی که اینا و بقیه هم طبیعی هست، پس با اوکم یه جور، با اونا لا یه جور، بقیه هم طبیعی هست. ده تا طبیعی چطور تشخیص بده که؟ اول شما ثابت کنید. خب این حاضر اول کلام. اگر شما آمدید و راحت اینه کردید مقسم، بله، بعد میگید خب تو خارج مخلوطه داریم پس طبیعی داریم. یعنی چی طبیعی داریم تو خارج؟ شما اول برای ما ثابت کنید که تعبیر به ماهیت مخلوطه یک تعبیر واقعی و حقیقی است که انهو از اول کلا گذاشتید زرون طبیعی رو بردید تو خارج، بعد خودش کردید دلیل مدعاتون. اما اگر آمدید طرف ما و گفتید نه خارج یه حد الوجودی داره ما طبیعی ازش انتظار میکنیم، خود دیگه اصله. نه میخوام بگیم اگر سوال حالش فعلا شک داریم سری، ولی منظور اینه که ما هم نمیخوام بگیم حتما اینطور، اما بالاخره اگه این احتمال رو دادیم دیگه شما تعبیر به ماهیت آقا جان مخلوطه را یک تعبیر واقعی که بعد بگید چون قسمش وجود داره مقسمش هم هست. بفرمایید. پس استدلال و جواب بفرمایید. آمین
به وجود خارجی آن مقسم دو اعتبار دیگر ماهیت یعنی اعتبار اختلاط و تجلیل است و مقتضای مقسم بودنش این است که در ضمن هر دو قسم وجود باشد، چنان که وقتی انسان را به قسم مرد و زن تقسیم میکنیم انسانی که مقسم آنهاست هم در قسم مرد موجود است و هم در قسم زن.
الان واقعی که آقای معمولا قبول ندارن. خب بله. خب
پس کلیت طبیعی
میگم آقایون مخصوصا بین آقایون و علما مشهوره دی. بله.
پس کلیت طبیعی نیست، باید تحقیق مجلل بود داشته باشد و هم در ماهیت مخلوط و مقید. و چون ظرف وجود ماهیت مخلوط ظرف خارج است، پس کلیت طبیعی هم در خارج موجود بود، موجود خواهد بود. ولی تمام بودن این استدلال منوط به این است که تعبیر ماهیت مخلوط یک تعبیر حقیقی و خالی از مسامحه باشد و موجود خارجی حقیقتاً مخلوطی از ماهیت مخلوط و عوارض مشخصه یا مرکب از ماهیت وجود باشد، ولی چون این چیزی قابل اثبات نیست، چنان که در بیان کیفیت آشنایی ذهن با ماهیات اشاره شده به توضیح بیشتر آن در درس‌های آینده خواهد آمد.
اشاره به چی کردیم اونجا؟ اشاره به این کردیم اگر ما تونستیم بگیم جناب زد یه مستطیل ده تا طبیعیه، اولین جایی که گرفتار میشیم این است که تشخیصش از کجا اومد. ما ده تا لابه شرط رو چطوری کردیم به شرط شیء و تشخیص؟ مجبوریم بگیم نه وجود عین تشخیصه. بعد حالا که وجود عین تشخیصه میشه اصالت الوجود. پس تو خارج ما وجود داریم، ولی ما از این وجودی که عین تشخص ماهیت انتظار میکنیم از حدش، که حالا تو درس‌های آینده بیشتر عمیق‌ترش میکنیم این حرف رو. ولی اگر ما کردیم ده تا طبیعی و گفتیم اینا لا به شرطن، خود ده تا طبیعی هم لذا این مطلب بسیار زیبایی که اونجا درست کردن و خیلی هم کار بسیار ارزشمندیست انصافاً که مفهوم اصالت الوجود ایشون نقد تحویل طلبه میده. یعنی تو عالم ذهن نمیمونه که حالا ما فکر کنیم یه دعواییست تو معلوم ثمرش کجاست. نقد آدم میفهمه که وقتی وجود اصیله تو خارج یعنی چی؟ تشخص و آثار مال واقعیت عینی وجوده که عین تشخصه و مفاهیم همه انتزاعات ذهنن از حد واقعیت خارجی اگه معقول اولا باشن. بفرمایید.
اگر اینکه گفته شد نمیدونم که گفته طبیعی در خارج به اطلاعات آن و حوادث مشخص یا وجود بیش از این نیست که عقل میتواند از وجود خارجی مفاهیم مختلف را اضافه و به دیگر سخن منظور این است که مفهوم کلی طبیعی و ماهیت قابل صدق بر وجودات خارجی است چنانکه مفاهیم عرضی و مفهوم وجود هم بر آنها همان میشود ولی گمان نمی‌رود که ممکن وجود کلی طبیعی هم وجود آن را به این معنا انکار.
یعنی ما قبول همه قبول دارن که تو خارجی واقعیتی هست که ما میتونیم مفهوم انسان ازش بگیریم برش حمل کنیم، اما قبول نداریم که یه مستطیل داریم که بفرما که اونجا خیلی قشنگ نجیگه. گفتم ممکن آدم بعدم بگه که خودش ریشه اصالت الماهیتی داره که فکر کرده تو خارج ماهیت داریم، اما اگر من گفتم تو خارج یه واقعیتی دارم عین تشخص یه سری مفاهیم ازش میگیرم. مدا نحوی گرفتن هم دو جوره، بعضی مفاهیم حد واقعیت خارجی هست، بگید اسمشون معقوله، بعضی از مفاهیم درباره نحوه معقول ثانیه، همش مفهومه. چقدر جالب جمع کرده. همانطوری که من معقول اولا را یه مفهوم انتزاعی از خارج میگیرم حمل میکنم بر واقع، معقول ثانی را هم حمل میکنم. وجود، مفهوم وجود که گفت، مفهوم وجود چه مفهومیه؟ معقول ثانی. بله ببین، بله منظور این است که به دیگر سخن مفهوم کلی و ماهیت قابل صدق بر موجودات خارجی است. بله قابل صدق، اما نه اینکه طبیعی تو خارج داریم، چنان که مفهوم عرضی و مفهوم موجود هم بر آنها حمل می شود. مفاهیم عرضی، مفاهیم عرضی یعنی مفاهیم خارج المحمول، اینا را بهشون میگن عرضی، خارج المحمول، حمل به اصطلاح به ذمیمه نیست، حمل به صمیمه است به اصطلاح. خارج المحمولا یعنی معقولات ثانیه فلسفی که منشأ انتزاع دارن. یادتونه جلسه قبل عرض کردم مفهوم وجود زیدو تیکه تیکه نمی کنه، از کلش در میاد. مفهوم فعلیت، مفهوم وحدت، مفهوم کثرت هم میشن، مفاهیم ماهوی هم حل میشن. اما اینطوری نیست که مفاهیم ماهوی یه تیکش بشه انسان، یه تیکش بشه کم، یه تیکش بشه کیف، بعد اینا بشن مشخص این که بشه ماهیت آقا مخلوطه، بعد بگم چون ماهیت مخلوطه دارم پس طبیعی دارم. نخیر، ما ماهیت مخلوطه نداریم، یه وجودی داریم تو خارج عین تشخص، ما از حدش مفهوم میگیریم، از حدش معقول اولا میگیریم، از نحوش معقول. مفاهیم عرضی رو از نحوش میگیری، مفاهیم معقولات اولا را از حدش میگیری. هیچ اشکال هم نداره، معناش هم میشه اصالت الوجود، که این حرف از ابتکارات بسیار ارزشمند معلم ثانی و از عمیقترین ریشه های تفکر اصالت الوجوده. چه اشکال داره ما اینطور بگیم؟ اگر اینطور گفتیم بساط، بفرمایید به هم میریزه. حالا منکرین طبیعی هم باز یه چیزایی دارن دیگه، بمونه که یه مقداری این بیشتر معنوس بشه. بازه این سلوات قد بفرمایید.